اللهم كل وليك وحجتنا هفان صلواتك
بالای مرکب رو زمین انداختم،
گفتم شاید خاک پاشو ببوسم، وقتی رو زمین افتادم از هوش رفتم، وقتی به هوش اومدم دیگه جمال ماه تو ندیدم. شبم به مهنت و روزم به انتظار گذشت، تمام مدت عمرم به این دکار گذشت. برای سلامتی وجود مسعود ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت کنید. و ذکر الا ذکرار تنفعو المؤمنین. بحثمون درباره مکارم اخلاق بود که در حدیث امام صادق علیه السلام بیان کردند که مکارم اخلاق را اگر دارید خدا را شکر کنید، اگر ندارید از خدا بخواهید تا به شما عنایت کند. بعد راوی عرض کرد که این مکارم اخلاق چیست؟ حضرت فرمودن هن الحیاء و الورع و الصبر و الشکر و الحلم و السخاء و الغیره. حیا تقوا مرحله نهایی اش که ورع صبر شکر سخاوت بردباری و غیرت. در بحث غیرت وارد بحث حجاب شدیم دیشب و آیات و روایات زیادی خونده شد. علامه بزرگوار مجلسی در بهار جلد هشتم صفحه 309 حدیثی را نقل می فرمایند. سعی می کنیم انشاءالله حدیث و امشب همش رو عرض کنیم که این نوار کامل بشه که انشاءالله اون استفاده ازش بشه در سطح وسیع، شاید مقدار جلو بیبندواری این زنها گرفته شود. الوراق عن الاسدی عن سهل عن عبدالعظیم حسنی عن محمد بن علی عن ابی الرضا عن آبائه عن امیر المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین قال. وراق نقل میکند از اسدی، اسدی از سهل، سهل از عبدالعظیم حسنی سید الکریم، سید الکریم نقل میکند از امام جواد الائمه علیه السلام، حضرت جواد از قول پدرشون امام رضا علیه السلام، عن آبائه حضرت از پدران بزرگوارشان، از امیر المؤمنین قال حضرت فرمود دخلت و انا و فاطمتو علی رسول الله. مولا میفرماید من و فاطمه داخل شدیم بر پیغمبر. فوجدتهو یبکی بکاءً شدیدا، دیدیم رسول خدا گریه میکنه اما نه گریه معمولی، گریه شدید. فقلتو، مولا میگه گفتم فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله. من لذی افتا کرد، چی سبب شده که شما گریه میکنی؟ چه چیزی شما رو گریونده؟ فقال یا علی لیلتون اسری بی الی السما، رأيت نساء من امتي في عذاب شديد. شبی که خدا منو به معراج برد، طوایفی از زنهای امتم را در عذاب شدید دیدم. فانکرت و شأنهن، شأن اینها منو مکدر کرد. فبکیت و لما رأیت و من شدت عذابهن، گریه کردم اون چرا که دیدم از کثرت عذابشون. رأیت و امرأتن معلقتن به شعرها یغلی دماغ و رأسها، زنی را دیدم که به مویش در آتش جهنم آویخته شده بود. یغلی دماغ و رأسها، که مغز سرش می جوشید از کثرت عذاب. و رأیت و امرأتن معلقتن به لسانها و الحمیم و یصب و فی حلقها، زنی را دیدم که به زبانش در آتش آویخته شده بود و حمیم، که این حمیم مواد ذوب شده است که امام صادق می فرماید یک قطره از اون حمیم که خوراک اهل جهنم اگر رو کره زمین بیفته، کره زمین رو ذوب میکنه. دیدم از اون حمیم تو حلق اون زن میریزم. و رأیت و امرأتن معلقتن به سدیه ها، زنی رو دیدم که به سینه اش در آتش آویخته شده بود. و رأیت و امرأتن تأکل و لحم جسدها، زنی را دیدم در آتش که گوشتهای بدنش رو میخورد. و نار و توق دو من تحتها، نار از انتهای بدن او وارد میشد. و رأیت و امرأتن قد شد در رجلاها الیدیها و قد سلت علیها الحیات و الاقارب، زنی را دیدم که شدید پاهاشو به دستهاش بسته بودند و مسلط کرده بودند بر او حیات و اقارب، مارها و عقربهای زیادی. و رأیت و امرأتن سماعا امیاعا خرصا فی تابوت من نار یخرج و دماغ و رأسه ها من منخره ها و بدن ها، زنی را دیدم کر و کور و لال و گم در تابوتی از آتش که مغز سر او از بینی او خارج می شد. مقطعون من الجزام و البرس، بدنش تیکه تیکه شده بود از جزام و برس. و رأیت و امرأتن معلقتن به رجلیها فی تنور من نار، زنی رو دیدم به وسیله پاهاش در تنوری از آتش آویخته شده. و رأیت و امرأتن تقطع لحم جسدها من مقدمها و مؤخرها به مقاریز من نار، زنی رو دیدم که گوشت‌های بدنش رو با قیچی از بالا تا پایین با مقراض‌های آتشین قطعه قطعه می‌کردن. و رأیت و امرأتن یحرق وجهها و یداها و هی تأکل امعاءها، زنی را دیدم که صورتش می‌سوخت، آتش گرفته بود و دستهاش می‌سوخت در حالی که داشت امعا و احشای خودش رو می‌خورد. و رأیت و امرأتن رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار و علیها الف الف لون من العذاب، زنی را دیدم که سرش سر خوک بود، بدنش بدن حمار بود و بر او هزار هزار رنگ از عذاب بود. و رأیت و امرأتن ارا صورت الکلب، زنی رو دیدم در آتش به صورت سگ. و نارو تا تدخلوا فی دبرها و تخرجوا من فیها، زنی را دیدم به صورت کلب که از پشت او آتش داخل می شد و از بدن او خارج می شد، و الملائکتو یضربون رأسها و بدنها مقامع من نار، ملائکه می زدن به سرش و بدنش با پتکهای آتشی. فقالت فاطمه علیه السلام، بیبی فرمود حبیبی و قرت عینی، اخبرنی ما کان عملهن و سیرتهن حتی وضع الله علیهن هذا العذاب. فرمودن بابا نور چشم، حبیب من، به من خبر بده که سیره اخلاقی و عمل کرده این زنها در دنیا چی بوده که اینجور اینا معذب بودن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن رسول خدا یا بنت، ای دختر من، اما المعلقتو به شعرها فانها کانت لا تغطی شعرها من الرجال، زنی که به مویش در آتش جهنم آویخته شده بود زنی بود که موهایش را از نامحرم نمی پوشانی. همین زنهایی که میبینی موهاشون بیرونه، زلفاشون بیرونه، همین زنهایی که میبینی خودشون رو زینت میکنن میان بیرون، تعارف نداره، عذاب هست. و اگر مردی جلوی زنش را نگیرد او همین عذابها رو داره، او اشتباه نکنی، چون بعضی مردها غیرت ندارن، حاضرن هر جور شده ناموسشون رو بیرون بیارن به هر شکلی به هر قیافه. بعضیشون تو خیابون آدم میبینه اینقدر بی غیرت هن، میرسن مثلا به رفیقش معرفی میکنه، یه دختر منه، خانوم من هستن، اون به غیرت هم مرده دیگه دست رو میاره جلو با ناموس این دست میده، این آقا هم کیف میکنه که مرد متجددیست، دیگری ناموس او رو لمس میکنه. اگر بخوام وارد بشم و توضیح بدم که خودش یه دهه منبر میخواد، بخوام حدیث جمع جور بشه، و اما المعلقت و به لسانه ها و اینها کانت توزی زوجه ها، دخترم اون زنی که آویزان شده بود به زبانش در آتش جهنم، اون زنی بود که شوهرش را اذیت میکرد، زخم زبون میزد. بعضی زخم زبون ها خیلی بد بودن که اگر زنی به شوهرش بگه من تو خانه تو خیری ندیدم، خدا اون زن رو نمیآمرزد. البته طرفی نیست، تا این وقت فکر نکنید که فقط به این صورته، تو هم حق نداری زن تو اذیت کنی، تو هم حق نداری به ناموس خودت جسارت کنی، تو هم حق نداری زخم زبان به همسرت بزنی، طرفی نیست. و اما معلقتو به صدیه ها فا انها کانت تمتنه و من فراش زوجها، زنی که به سینه‌اش در آتش آویخته شده بود زنی بود که از همبستر شدن شوهرش با خودش اجتناب میکرد. مرد حق استمتاع مطلق از همسر خودش در هر زمانی دارد، یکی از حقوق مرد بر زن این است. اگر خدایی نکرده زنی حلال خودش را نپذیرد و مرد به گناه گرفتار بشه و دنبال ناموس دیگری برود، قیامت گیر است، آویزونش میکنن تو آتش جهنم. این روایت میکنیم، کلام مال من نیست، مال رسول خداست. حتی حدیث دارد، چون لا حیاء فی الدین، باید مسائل دین بر مردم گفته بشه. ما هم که خیلی از شما ها رو گیر نمیاریم، مگه شب عاشورا دیگه انصافم، چون نمیایید پای منبر. بعضی ها هستن خوب الحمدلله خدا دستشون رو گرفته همیشه پای منبرن، بعضی ها هستن پای منبر نمیرن، فصلی هم یه شب تاسوعا یه شب عاشورا میاد میره تا سال دیگه. اینجور نباشید، مرحوم علی نقلی از لاتای تهران بود، اومد پای منبر هاشمند حسین زاهد بهش گفتن آقا یکی از لاتای تهران رو آوردیم پا منبره. ایشون موعظش کرد، منبر که تموم شد بهش گفت تو علی نقلی هستی؟ گفت بلا آجا. فرمودن یه نقلم من میدم که زو بغل نقلا. گفت چش چیکار کنم آجا؟ فرمودن این نفس کثیف بشر موعظه میخواد، از منبر و موعظه خودتو دور نکن، قول بده به من هفته یه روز پای منبر بشینی 4 کلام حرف خدا بشنی. گفت قول میده. گفت مرزونه قول دادی؟ گفت قول دادی. علی نقلی لات چنین چنان کذا و کذا بر اثر نشستن هفته یک مرتبه پای منبر موعظه و شنیدن احادیث اهل بیت عصمت و طهارت آدم شد، عوض شد. امشب که تموم شد نری دیگه پشت سرتو نگاه نکنه، او یه جلسه یه گوشه بشین، یکی رو بیار تو خونت بگو آقا بشین دوتا حدیث برای من بخون. خودتو جدا نکن از چشمه معارف اهل بیت علیهم السلام. اینجور نباش که فقط سالی یه شب پیدایی بشه. حدیث دارد که اگر پیغمبر میفرمایند تو بیابان داره با همسرش میره سوار بر شتر، مردش نیاز غریزه جنسی داره، زن وظیفش این خودشو در اختیار او قرار داره، برای اینکه زن حافظ مرد، اگر زنی خدایی نکرده خودشو در اختیار حلال خودش قرار ندهد وای به حالش. خب مرد غریزه جنسی داره میره دنبال گناه، مفاسد اجتماعی زیاد میشه، بعد قیامت گیر. و اما المعلقتو به رجلی پا، زنی که به وسیله پاهاش تو آتش جهنم آویخته شده بود، فإنها کانت تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها، اون زنی است که بدون اذن شوهرش از خانه بیرون برد، بدون اجازه شوهر نمیشه رفت. با پیغمبر رفت به میدان جنگ، زنش تو خانه بود، پدر عیالش مرد، فرستاد اجازه بگیره از رسول خدا، یا رسول الله شوهرم رفته سفر، اجازه میفرمایید؟ اگر اجازه میفرمایید من پدرم مرده برم برای تشییع جنازه‌اش. فرمودن اطاعت حرف شوهرتو بکنی بهتره. خیلی طولانی حدیث، وقتی که سفر تموم شد برگشتن آمدن، رسول خدا فرمودن پیغام دادن به خاطر این اطاعتی که از شوهرت کردی خدا همه گناهان پدرت رو آمرز. این اطاعت مطیع بودی نسبت به امر شوهر، بابات مرده بود به اذن او احترام گذاشت، گفت نرو نرفت، اینقدر حرمت اینقدر احترام. این حرفا برای مردم و افسانه است، زنها حالا گوش به این حرفا نمیدن. پیغمبر فرمود دوره آخر الزمان قبلت هم نساء، هم قبله مردای آخر الزمان زناشون. آب میخواد بخوره باید از زنش اجازه بگیره. قرآن میگه تو قیوم او هستی، نه که بگم خدایی نکرده ظلم کنی به همسر، توافق اخلاقی باید باشه با محبت با بزرگواری. زنها هم حقوق محترمی دارن، زنها هم حقشون خیلی زیاده. بچه تو به دنیا آورده میگه که 100,000 تومن میگیرم شیرش بدم، باید بهش بدی. 1,000,000 تومن میگیرم شیرش بدم، باید بهش بدی. وظیفه نداره شیرش بدی، حتی وظیفه طبخ غذا نداره، اگر میکنه رو بزرگواریشه. شما نمیتونه میگی امر کنه اینو واسه من درست کن، اون طرفش هم هست بقول قدیمی ها دیوار یه روی کاغذ کاگل نشه و مخدرات بگن که حاج آقا مثلا فقط ما رو میگه، نه حواستون خیلی باید جمع بشه. پیغمبر فرمود قول الرجل للمرأة انی احبک لا تخرج من قلبها ابدا. فرمودن مرد به همسرش اظهار محبت کنه که زن من تو رو دوست دارم، به تو علاقه من هستم، این جمله از دل زن هیچ وقت خارج نمی شود. به زنش باید اظهار محبت کنه. مجاز نیستی سیلی به صورت زنت بزنی، باید دیهش هم بدی، قیامت هم گیری. مجاز نیستی لگت بهش بزنی، مجاز نیستی نفقش رو بهش ندی، طرفی نیست. و اما التی کانت تاکل لحم جسدها، اما اون زنی که گوشت جسدش رو میخورد، فانها کانت تزین بدنها للناس، اون زنی است که بدن خودش رو برای مردهای دیگر زینت میکنه. تو خونه همیشه مثل کلفت ها واسه شوهر بیچاره، در حالی که فقها میگن مستحب، مستحب زن در خانه خود را برای شوهر زینت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه مرد که میاد تو خیابون چشمش دنبال ناموس مردم نباشه. حتی آیان فقها دارن، حتی در این استفتایی هم از مقام معظم رهبری سوال کرده بودن، ایشون هم جایز دونستن، امام علیه الرحمه هم این معنا رو جایز دونن که حتی زن مجاز است در خانه برای شوهر خودش رقص هم داشته باشه، نه که با آهنگ و موسیقی مثلا ها. یعنی اینکه شاره ببینید چقدر مکتب ما مکتب دقیقیه، برای اینکه هیچ گیری نداشته باشه این مرد، بهانه نداشته باشه برای گناه و معصیت. بهترین لباس رو میخره برای همسرش، آرزو داره یه بار بپوشه، مگه بخواد بره مهمونی عروسی تنش کنه هم در گذر که داره میبره برسه مهمونی ببینه؟ اینجور نباشه. البته شما هم باید متقابل همینجور باشید. مصعب جعفر علیه السلام محاسنش رو خضاب کرده بود، محاسن شریفشون رو خضاب کرده بودن، رنگ کرده بودن به اصطلاح امروزی، اون موقع حنا بود، این رنگ موها نبود، حنا هم بهتر از این مواد شیمیایی که ضرر نداره. این نفر به حسد که آقا شما خضاب کردی، اختضاب تا یبن رسول الله خضاب فرمودن. حضرت فرمودن بله، من که محاسنم رو خضاب میکنم، این تمیز بودن من عفت زنها رو زیاد میکنم. مردم با تمیز باشه. از این مردا هستن دو کلام با آدم حرف میزنن دهنشون بوت عفون داره. اینقدر اسلام تأکید کرده که مرد باید مسواک بزنه، مرد باید تمیز باشه. بعد حضرت فرمودن که تو دوست داری زنتو کسی ببینی؟ گفت نه آقا. فرمودن خب او هم دوست داره شوهرشو همیشه تمیز و مرتب ببینی. بعضی ها فهم میکنن مثلا یکیسی حزب اللهی شد، متدین شد، همیشه باید محاسن جوریده باشه و بوی گن ازش بیاد و کفش پاره باشه و نه، اینجوری نیست. مرد باید معطر باشه، محاسنش رو شونه بزنه، همیشه طوری باشه که زن او از او لذت ببرد، نه که اونم باشه بیاد بره چشش دنبال کسی دیگه باشه. و اما التی شدت یداها الی رجلیها، اما اون زنی که دستاشو به سوی پاهای او بسته بودن، و سلط علیها الحیات و العقارب، و مسلط کرده بودن بر او مارها و عقربها را، فانها کانت قذرت الوضو قذرت الثياب و کانت لا تقتصد من الجنابت والحیض و لا تتمرف و کانت تستهین بالصلاة. این عذابش تو از همه سخت‌تر بوده که مارها و عقرب‌ها گوشت‌های بدن او رو می‌خوردن در آتش. می‌فرماید این قذرت الوضو بود، قذرت الثياب بود، وضوش مرتب نبود، لباسش مرتب نبود، غسل جنابت نمی‌کرد، غسل حیض نمی‌کرد. شاید باور نکنید خیلی زن‌ها هستن یار ندارن، خیلی مردا هستن یار ندارن. و مادر آیت الله عظمای بروجردی صحبت کردن که چطور شد پسرت بروجردی شد. فرمود یه بار بی وضو پستان تو دهانش نذاشت شد بروجردی. خب زنی که غسل بلد نیست، زنی که حجاب نداره، زنی که تقوا نداره، زنی که تا نصف شب پای فیلم ویدیو باشد با همسرش، خب چطور میخواد بچهش سلمان فارسی بشه؟ باید بچهش اهل الله بشه، باید بچهش اولیای خدا بشه. به خاطر امام حسین شب عاشورا اگر تو خونتون فیلم مبتذل ویدیوس بشکنید بریزید بیرون، بیاید دل امام حسین رو شاد کن. یه قدم امشب بیا جلو برای خدا. یه آقای رفت منبر موعظش این بود، گفت مردم یه قدم بیایید جلو، یه قدم. نمیگم بیا امشب سلمان فارسی بشو، میگم یه قدم بیا جلو. بیا امشب به خاطر امام حسین یه عیب تو درست کن، یکیشو من میگم هممون سرتاپا عیب، یکیشو درست. یه حدیث بخونم راجع به اونایی که نماز نمیخونن. حدیث در اسرار الصلاه است، اغیر هم در اون کتاب نمازم حدیث و از اسرار الصلاه نقل کرده. حدیث نبوی است، خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله. فرمان من احرق 70 مصحفا، کسی که 70 قرآن رو آتش بزنه. و زنا به 70 بکرتا، با 70 باکره مباشرت نامشروع کنه. و قتل 70 نبی یا 70 پیغمبر خدا را بکشد. و زنا مع امه 70 مرات، با مادر خودش 70 مرتبه مباشرت نامشروع کنه. یه از این آدم کثیف‌تر گیر میاد؟ نه. کان اقرب الی رحمت الله ممن ترک الصلاة متعمدا. پیغمبر میگه همچی کثیفی، همچی انسان لجنی به رحمت خدا قیامت نزدیکتر از تا کسی که عمدن نمازشو ترده. این آدم کثیف یه روزنه رحمت داره، شاید خدا بیامرزش، اما کسی که عمدن نمازش رو نخواند خدا او را نمیامرزد. یه حدیث دارید برای بچه هاتون بخونم، برای فامیلاتون بخونم. و اما العمیاء السماء الخرصاء فانها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها. اما اون زنی که در آتش کور بود و کر بود و گنگ بود، زنی بود که مولود نامشروع از کسی دیگه به دنیا می آورد و به گردن شوهرش می آورد. حدیث هم که از مدرسین قوم نقل کرده، برای خودم تازگی داشت. خیلی حدیث جالبی است. زنی اومد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله، مباشرت نامشروع کردن، بچه آلودم که به دنیا اومد توی خم سرکه خفش کرد. شغل شوهرم هم سرکه فروشی بود، سرکه های نجس را هم فروختم به من. خیلی کثیف بوده. حالا این حضرت چی میگه؟ پیغمبر فرمودم به نمازم، به گمانم اون روزی که مرتکب این عمل زشت شدی نمازت را نخوندی، نماز عصر تو ترک کردی، قطع شد رابطه با خدا، خدا ولت کرد به این لجنزار. شما نمیدونید نماز چقدر ما رو حفظ میکنه، شما نمیدونید نماز چقدر ما رو احیا میکنه. و اما التي تقرض لحمها بالمقاریض، اما اون زنی که گوشتاشو با قیچی آتشین میچیدن، فانها تعرض نفسها علی الرجال، این زنی بود که خودشو به مردها عرضه میکرد. قبل از انقلاب بیاره نرفته که نقزنا قرزنا و دو بیراگوها به انقلاب روحانیه. یادتون نرفته قبل از انقلاب که چه خبر بود؟ شب عاشورا فاحشه خونه های تهران وا بود، عرق فروشی های تهران وا بود. حالا چی؟ حالا هر گوشه تهران نگاه میکنه یعنی سیل جمعیت تو خیابونا نشستن میگن حسین بعد این انقلاب. شب عاشورا چقدر فحشا بود تو تهران جمع شده. شوف کن خدا رو انصاف داشته. لا اله الا الله. و اما التي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تاكل امعاءها فانها كانت قوادتون. اما اون زنی که صورتش میسوخت در آتش و او امعا و احشای خودش رو میخورد، او زن قواده ای بود، زنی که واسطه بود در امر زنا. اینا که میافتن تو خانواده ها پسرها به دخترها نزدیک میکنند و زمینه گناه درست میکنند. و اما لطی کان رأسها رأس و خنزیر، کان رأسها رأس و خنزیر و بدنها بدن الحمار فإنها کانت نمامتون کذابه. اما اون زنی که سرش سر خوک بود بدنش بدن حمار بود، او زنی بود که هم دروغ میگفت هم نمام. نمام بعضی ها قاتل وارد صحرای محشر میشه. میگه خدای ما همه کاره بودیم دیگه، قاتل نبودیم. میگه آس چاقوکش نبودی که، آدم خوبی بودی، اهل مسجد هم بودی، آجا مقدس بودی، نماز جماعت ترک نمیشد، اهل هیئت و امام حسین و گریه و خیر بودی، اما تو پرونده قتل داری. من؟ میگه بله. خدای آخه کجا من کشتم؟ میگه آها با گوشی تلفن کشتی، تلفن رو برداشتی، یه نمامی بین دو تا خانواده کردی، یه فامیل رو ریختی به هم دیگه. پیرزن بیچاره سکته کرد تو این دعوا. مرتو قاتلی، تو قاتلی. تو سوار موتور شدی پیچیدی جلو ماشین مردم، بیچاره ناراحتی قلبی داشت، شدت پیدا کرد ضربان قلبش، ماشین رو پارک کرد کنار خیابون، مرتو قاتلی. آقای موتور سوار، تو پوست موز خوردی انداختی کنار خیابان. بیچاره پیرمرد از هیئت داشت میرفت خونه، پاش رو پوست موز، عینک ذره‌بینی هم به چشمش چشماش ندید، افتاد زمین سکته کرد، مرد. تو قاتلی، قیامت نگرفتی. نمامی فرمودن فشار قبل یکیش از نمامی. اگه میترسی از فشار قبل، اونایی که بین مردم رو به هم میزنن تا رفیق با نمامی از هم دیگه جدا میکنه. و اما لطی کاند علا صورت الکل، اون زنی که به صورت سگ بود، و نارو تد خلوفی دوبره ها و تخرج منفی ها فإنها کاند نواحتون حاسده. اون زنی بود که نواحه بود، زنی که ترانه میکن، زنی که آهنگ میکن، زنی که جمع میکرد زنهای دیگر رو تو خونه عوض که زیارت عاشورا بخونن، میگوی ترانه جدید اومده براتون بخونم، میخوند و زنها رو دور خودش جمع میکرد و بساط گناه را گرم میکرد. و زن حسودی ثم قال، حضرت فرمودن وای به حال اون کسی که شوهرش ازش ناراضی باشد، و خوشا به حال اون کسی که شوهرش ازش راضی باشد. این روایت تموم شد. انشالله امیدوارم که خواهرها شنیده باشند. الحمدلله این خواهرهایی که میان مجالس ما که همه مؤمنه و صالحن، اهل دین و اهل تقوا هستند، ولی نقل کنن خواهرها این حدیث رو برای دیگران، شاید انشالله یک کسی برگرده با خدا آشتی کنه. مرحوم ممغانی در تنقیح المقالش میگوید اقول زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب. میگم زینب، اما کی میدونه که زینب کیست؟ بعد روایت نقل میکنه از یحیای مازنی، روایت نقل میکنه میگه من یه عمری همسایه خانه زینب بودم، در طول این سالهای طولانی یک مرتبه صدای زینب را نشنیدم. هر وقت میخواست از خانه بیرون بره، تخرج لیلن، شب از خانه بیرون میره. هر وقت میخواست بره زیارت قبر جده، شب میره. و علیون امام ها، باباش علی جلوی زینب بود. ولی حسینو ان شمال ها، داداشش حسین سمت چپش بود. ولی حسنو ان یمین ها، داداشش حسن سمت راستش بود. همین که نزدیک قبر پیغمبر میشد، میفرمودن حسن جان احمد و زو القنادی، برو خاموش کن این نور قندیل هایی که اون موقع مرسوم بوده روغن چراغ توش میذاشتن. امام مجتبی گفت بابا برای چی قندیل ها رو خاموش کنم؟ فرمود میترسم در تاریکی شب کسی قد و بالای خواهرت زینب را ببین. کاش بودی علی فردا تماشاش میکردی تو گودال قتلگاه زینب را. یا ابا عبدالله، مقبل اصفهانی که از شعرای اهل بیت است میگوید کاروانی از اصفهان روانه کربلا شد. دوست داشتم برم کربلا، پول نداشتم. یه نفر به من گفت خرج تو تا کربلا من بهت میدم، بیا بری. بانی ما شد، را افتادیم طرف کربلا. بین را که میومدیم نرسیده به گلپایگان، دزدها حمله کردند و اموال رو غارت کردند و مجبور شدیم رفتیم گلپایگان. کسانی که آشنا داشتم پولی تهیه کردند و رفتم. من اینکه بانیم کسی دیگه بود، مجبور شدم بمونم توی حسینیه ای در گلپایگان ساکن شد. شبا خیلی گریه میکردم و عشق میریختم و ناله میزدم تا شب عاشورا شد. مثل امشب، امشب خیلی دلم شکست. گفتم حسین جان من دوست داشتم امشب تو حرم تو باشم، حالا این گوشه افتادم. اینقدر گریه کردم با دل شکسته. خوابم بود در عالم رؤیا، خواب دیدم کربلا. اومدم برم تو حرم امام حسین، ملکی ایستاده بود منو راه نداد. گفت نمیشه بریم. گفتم چرا؟ به حرم حسین دربان نمیخواد. گفت امشب شب معمولی نیست، امشب شب عاشوراست. انبیا اومدن برای مظلومی حسین گریه کنن و عشق بریزن. خواهش کردم که من را بده برم. اجازه داد منم رفتم وارد حرم شدم. یه مجلس خیلی معظمی است تو حرم ابی عبدالله. تختی رو گذاشتن وسط، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، انبیا رو عرض نشستن. وسط هم یه پرده می کشید، اون طرف پرده زنها هست. یه منبری هم گذاشتن، عده‌ای از شعرای اهل بیت و ذاکرین هم جمع. یک مرتبه دیدم یه پیرمرد محاسن سفیدی رو ملائکه زیر بغلش رو گرفتن میارن. اون بزرگوارم یه دستمالی دستش رو حسین حسین میگه و گریه میگه. آوارد شد، دیدم انبیا بلند شدن. از اون ملک پرسیدم این بزرگوار کیه؟ گفت خاتم الانبیا است، اومده امشب داره حسین گریه کنه و عشق بریزه شد و عاشورا است. پیغمبر اعظم که نشستن نگاه کردن به سوی شعرا، فرمودن که محتشم او رو بالای منبر شعری که برای حسینم گفتی بخوان. محتشم رفت رو پله اول ایستاد. فرمودن برو بالاتر، پله دوم، برو بالا پله سوم، برو بالا پله چهارم، برو بالا پله پنجم، برو بالا پله ششم، برو بالاتر پله هفتم، بالاتر هشتم، بالاتر نهم. پله نهم وایساد. فهمیدم اینقدر محتشم قیمت داره. شعر تو بخون. شروع کرد خوندن. کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. خون به خون تا رسید به این ابیات، بودم دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. تا به اینجا رسیدم ناله پیغمبر بلند شد، او شکرد به حضرت ابراهیم، گفت آیا این مزد رسالت منه که آبی که همه حیوانات میخوردن به حسین من و بچه های من نبادن؟ بس فرمودن بخون، هنوز دلم از عقده گریه حسین خالی نشده. خون تا رسید به این ابیات، این کشته فتاده به آن حسین تو. این سید دست فازده در خون حسین تو. یه مرتب ملائکه گفتن محتشم نخون پیغمبر قش کرد. وقتی پیغمبر بهان رداش و برداش به عنوان افتله به او داد، مقبل میگه من گفتم برفت بیرون منو نبینند، منو نبینند. ممکنه شعرها بگن تو قابل نبودی، پیغمبر درست صدا نزدن. یه مرتبه دیدم یه حوری یکی با لباس سیاه از پشت پرده بیرون آمد، گفت یا رسول الله دخترتون زهرا سلام الله علیها میفرماید این موقع بلب برا حسین من شعر گفته، اجازه بدید بیاد و هم شعر جو بخونه. یا رسول الله نکل قیام از ما رو صدا نزنی، نکل به ما نگاهی نکنی. پیغمبر فرمودن مقبل بیش رو منبر شعر تو بخون. رفتم رو پله اولم، به من نگفتن بالاتر برو، فهمیدم لیاقت بالاتر ندارم. شروع کردم خوندن نزل جناح دگر در جدال طاقت دار، نسید و شهدا تا به اسم قامت دار. دارستیدم بین بین شب آشورات مردم، بلند مرتب جایی ز صدر زین افضا. اگر غلط نکنم از برزه وقتی اومدم از منبر پایین به من سله ندادن، دلم گرفت گفتم مقبل معلوم میشه آلوده گناهکاری قبول نکردن، چیزی بهت ندادن. رفتم تو حرم ابی عبدالله، یه مرتبه دیدم در شریف باز شد، یا آقای بی سر از وسط زری بیرون آمد.
از رگهای بریده صدا بلند شد مقبل دلت نگیره قیامت خودم به دل میدم
آقا عمرم در هم قبول گذاگا اگه تو بخوای میشه این بدر رو خوبه کنی من گدای یه نگاه آقا جون منو نگفتی آقا جون چون فردا شب متعلق داغا ابن فضل با امشب انشالله اجازه میده آقام برای شب آخر برید دوباره در خونه یه نیم سوخته در نیم سوخته بریم یه سر بزن بریم ببینیم آقا بود چه درد دلی را آی بزنو منی یار من یار نکن اگر یک گناه یار من به من تک بزن یار نکن با من سوخت دل درد دلت آر نگرم این دلها بدون تحصیل میزا با من سوخت دل درد دلت آر نگرم گل بیخار من از باد خزان پرپر شد خار چشم همه شد پیروی از خار نگر تا نفس داشت مرا دل و جان یاری کرد جرد کرد یاری او جز من بیار رکب سری رادا بابا یاری من بس که پهلو شکست کمر یاری من بس که پهلو شکست بی جهت همسر من تکیه به دیبا Yeah, از جان از جان در و دیبا به من هیچ نگفت از جان در و دیبا به من هیچ نگفت که لعن سوز دلو سینه و مثما نکرد فاطمه یار قریب علی فاطمه
اول شهیده
بعضی ها رو میبینم مثل شهر امشهر دلت میسوزم شاید یه شمه دوخ درشون میده میگن خانون تموم شد